رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. ساعت 1:30 بعد از ظهر در واشنگتن است و 10 شب در افغانستان. با تقدیم مشروع خبرها و گزارش های مهمی از افغانستان و جهان در خدمت هستیم در این یک ساعت. آغازگر برنامه سرخط چند خبر مهم است.
ادغام قوانین انتخاباتی افغانستان در یک قانون، خواست حامیان حقوق بشر از رئیس جمهور ترکیه و تشدید جنگ در شهر حلب سوریه.
جسد زهرا 24 روزه شده است، خانمی که توسط خانواده شوهرش مورد لدوکوب قرار گرفت با آتش کشیده شد و سپس جان باخت. طوری که در اخبار هم گفته شد، شاخه جماعت الاحرار گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت عمل انتحاری در یک از شفاخانه‌های شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفت. و نبرد در شهر حلب سوریه در حال ادامه دارد که نیروهای شورشی ادعا می‌کنند که محاصره سفتیان شهر توسط حکومت را شکستند. به تعقیب گزارش‌ها، برنامه گنج شایگان به میزبانی محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌شود. پیشتر از همه احد عزیززاده مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
با عرض سلام مجدد، نهادهای ناظر بر انتخابات میگن که ادغام قوانین انتخاباتی تنها گزینه بیرون شدن از مشکل اصلاحات انتخابی از بنبست است. این در حالی است که رئیس اجرایی افغانستان امروز اعلام کرد قوانین انتخاباتی جزء یک قانون شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جلسه شورای وزیران گفت:
قانون انتخابات و تشکیل صلاحیت ها هر دو جزء یک قانون شده و در مراحل نهایی رسیده که شامل اصلاحات انتخاباتی امون مقدارش که عملی شده میتانه در برای آمادگی بر انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی است.
شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه میشنوید. یک حمله کننده انتحاری بر یک کاروان نیروهای خارجی را در ولایت ننگرهار مورد حمله قرار داد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به ضیاءالرحمن اسد خبرنگار صدای امریکا گفت که یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر باربری نو مازدا قطار نیروهای ائتلاف را در ناحیه ششم شهر جلال آباد هدف قرار داده که در نتیجه آن یک تانک نیروهای بین المللی تخریب گردید. او گفت بر اساس معلومات اولیه این حمله تلفات جانی در قبال نداشت. زبیرالله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا میکند که 6 سرباز آمریکایی در این حمله کشته شدند. پس از 24 روز کشته شدن زهرا، یک دختر افغان، خانواده وی میگوید تا زمانی که عاملان قتل دخترشان به صورت علنی محاکمه نشود، حاضر نخواهند شد تا خیمه دادخواهیشان را ترک کنند و یا هم زهرا را به خاک بسپارند. مادر زهرا در حالی که از وضعیت زندگی دشوار در خیمه شکایت داشت، گفت که تا تأمین عدالت خیمه دادخواهی را ترک نخواهد کرد.
قاتلار تا نایرم به این جگاه نسپرم پنجه قانون، ما هیچ وقت جسد خورم بخواک نمی کنیم. خیمه داد خیلی خورم هیچ وقت بر نمی داریم، بهمی داخل خیمه می بشیم مباسته ما 6 تا تفلک داریم، بهمی داخل خیمه، داخل خیمه چند فرش کسیفه، او نداریم، تشناب نداریم، امید گوشنه توشنه بی خود تفلک ها خمیشنم تفلک ششمایی به با حالت مرگ که سر دورش شد به بستره و شفاخانه خود نمیریزم، امید نمی خیمه میشینیم تا بوموریم، ما از ذرا بتر نیم.
شرح بیشتر این گزارش هم در همین برنامه. اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. جماعت الاحرار، شاخه طالبان پاکستان، مسئولیت حمله برای یک شفاخانه را در شهر کویته پاکستان به عهده گرفت که در نتیجه آن بیش از 60 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. این گروه همچنین گفته است که حمله توسط فرد انتحاری صورت گرفته و ویدیوی حمله را به زودی نشر خواهند کرد. این گروه همچنین تعهد کرده تا حملات مشابه بیشتر را در آینده راه اندازی کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
پلیس و مقامات این شفاخانه گفتند که وضعیت ده ها زخمی وخیم است و احتمال آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. حمله زمانی به وقوع پیوست که وکلای مدافع در این شهر گرد هم جمع شدند تا در مورد کشته شدن لال انور کاسی رئیس انجمن وکلای مدافع ایالتی اعتراض کنند. ژورنالیستان و فیلمبردارانی که برای پوشش خبری این اعتراض مصروف تهیه گزارش بودند نیز از جمله قربانیان این حمله هستند. انورالحق کاکر سخنگوی ایالتی به صدای آمریکا گفت که این حمله ممکن واکنش در مقابل تلاش‌های ضد دشت‌افکنی و ضد تندروی حکومت پاکستان باشد.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. گروه های حامی حقوق بشر در اروپا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به خیشنداری دعوت کردند تا رهبر آن کشور مجازات اعدام را به خاطر کودتای نافرجام آن کشور اثر نگیرد. تقاضای گروه حامی بشر در حالی صورت میگیرد که آقای اردوغان اصرار دارد تا مجازات اعدام در آن کشور اثر گرفته شود. پس از کودتای فرجام 11 ماه جولای حکومت ترکیه ده ها هزار کارمند نظامی و ملکی را یا از وظایفشان برکنار کرده و یا هم وظایف آنها را به حالت تعلیق درآورده است. جنگ در شمال شهر علب سوریه شدت یافته و مخالفین حکومت آن کشور تعهد کردند تا جنگجویان بیشتر را به آن منطقه بیاورند تا آن ساحه استراتژیک را به صورت کامل از کنترل قوای سوری بیرون کنند. در همین حال قوای حکومت عملیات هوایی خود را بر ضد شورشیان در منطقه افزایش داده است. از جانب دیگر سازمان ملل متحد تخمین میکند که هفته گذشته حدود 250 هزار نفر در شهر حلب گیر ماده‌اند. ملل متحد قادر شده تا کمک‌های بشری را به برخی ساحات فراهم کند، اما به دلیل موانع کاروان‌های این سازمان کمک‌های بشری را به همه نیازمندان رسانیدن نتوانست. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است و تحلیلگران میگویند این که هر جناح کنترل این شهر را به دست داشته باشد در مذاکرات آینده سال نقش بسزایی خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها در جریان جنگ‌های داخلی بیش از 5 ساله سوریه حدود 400 هزار نفر کشته و میلیون‌ها شهروند آن کشور مجبور به ترک کشورشان شده اند. حکومت ژاپن روز دوشنبه به نظامیان آن کشور هدایت داد تا هر لحظه در حالت آماده باشند و هر میزایل کره شمالی را که تهدید به قلمرو آن کشور باشد مورد هدف قرار بدهند. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
یک مقام وزارت دفاع ژاپن امروز به خبرنگاران گفت که قوای نظامی آن کشور حداقل 3 ماه آینده در حالت آماده باش خواهد بود. تا حال ژاپن فقط برای مدت زمان موقت برای نظامیان آن کشور حالت آماده باش میداد، آن هم زمانی که علائم تهدید میزایل های کره شمالی دیده می شد. اما حالا که تشخیص آزمایش میزایل کره شمالی دشوار شده است، ژاپن تصمیم گرفته است تا نظامیان آن کشور برای مدت طولانی در حالت آماده باش باشند. بر اساس گزارش تلویزیون NHK ژاپن، پس از سپری شدن 3 ماه حکومت آن کشور تصمیم خواهد گرفت که آیا آماده باش نظامیان آن کشور تمدید شود و یا لغو گردد.
ایالات متحده 4 جت جنگی F-16 را به نیروهای هوایی عراق تحویل داد. اکنون 8 طیاره جنگی F-16 در اختیار قوای نظامی عراق قرار دارد. ایالات متحده قرارداد فروش 36 جت جنگی F-16 را با حکومت عراق امضا کرده است. با قهرمانی تیم شنای آمریکا در مسابقات کمکی، مایکل فلیپس و باز افسانه‌ای این کشور به یک رکورد بی سابقه دیگر دست یافت و توانست 19 مدال تاریخ اروپا را با المپیک را به خود اختصاص بدهد. رقابت 4 نفری شنای کمکی یکی از بخش‌های جذاب المپیک است. در سال 2000 استرالیا قهرمان این نوع بازی‌ها شد. در سال 2004 آفریقای جنوبی، در 2008 هر چند آمریکا با 0.8 ثانیه بر فرانسه غلبه کرد و قهرمان جهان شد، اما در المپیک 2012 فرانسه بود که انتقام شکست 2008 را گرفت. و اکیتو رهبر 82 ساله ژاپن روز دوشنبه در یک سخنرانی نادر تلویزیونی خطاب به مردم ژاپن گفت که بسیاری که بسیار پیر و ضعیف شده و توان انجام وظایفش را ندارد. آقای کیتو در سال 1947 در مقام امپراتوری رسید، اما او نمیتواند به سادگی از این مقام بکنار رود، زیرا بر اساس قانون اساسی جانشین وی زمان تعیین میگردد که امپراتور وفات کند. در این حال نظرسنجی ها نشان میدهد که بین 80-90% مردم ژاپن خواهان تغییر در قانون اساسی آن کشورند تا از این طریق امپراتور بتواند از مقامش استفاده کند.